أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بعد از اینکه امیرالمومنین پیامبر اکرم رو دفن کردند، دو راه رو در پیش داشتن، یعنی دو امکان برای ایشون وجود داشت. یکی اینکه از منزل بیان بیرون، و یکی این که در منزل بمانه. ایشون اگر از منزل می آمدن بیرون چی اتفاق می افتاد؟ حتما باید در نماز جمعه شرکت می کرد. در نماز جمعه که شرکت بکنن، شرکت در نماز جمعه به طور مداوم یعنی بیعت، چون احکام در روزهای نماز جمعه ابلاغ می شد. بنابراین اگر در نماز جمعه اعلان جهاد کنن و بگن باید، بعد وقت اگر ایشون نره سوال میشه که چرا شما نمیری؟ ایشون باید بگه من این حکومت رو قبول ندارم دیگه. نقض بیعت، نقض بیعت به عنوان باقی گردنش رو میزنن. خب چه اشکال داره ازت بیعت کنه؟ یه مطلبی رو بدانید، هیچ یک از ائمه ما تا امام حسن عسکری با حاکم زمان خودشون بیعت نکرده. ما امروز معنای بیعت رو تبیین کنیم تا این حرف ما معلوم بشه. بیعت یعنی چی؟ بیعت از کلمه بیعه، بیع یعنی فروختن، باع فروخت، یبیع می فروشد، بیع فروختن. بنابراین بیعت باید اسم مصدر بشه یا مصدر ثنایی بشه، فروختن. وقتی که با حاکم بیعت میکنن معناش چیه؟ یعنی فروختن دیگه. این معناش چیه؟ شما آیه ای دارید، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خداوند از مؤمنین جان و مال آنها را خریده، اشترا خریده، در برابر چی؟ و ان لهم الجنه. از کی خریده؟ از مؤمنین. یعنی هر کسی مؤمن باشد فروخته. نفرمود ان الله یشتریا، ان الله اشترا خریده. یعنی هر کسی آمده گفته آمنت بالله، همون در ورودیه ایمان جان و مال رو به خدا فروخته. اگر کسی جان و مال را نفروشد، هازا لیس به مؤمن، یعنی اصلا مؤمن نیست. مسلمان هستا، چون نفرمود ان الله اشترى من المسلمین انفسهم و اموالهم. به همین جهت اسلام و ایمان مرز داره. شما میتونی مسلمان باشی ولی میتونی مؤمن نباشی، ولی نمیتوانی مؤمن باشی و مسلمان نباشی. خب مرز اسلام و ایمان چیه؟ اسلام اصطلاحی و ایمان اینه که لزوماً مسلمان جان و مالشو به خدا نفروخته. میگه من خدا را قبول دارم، تا پیغمبران رو هم قبول دارم، ولی نمیخوام بیام در راه خدا جهاد کنم، میخوام زندگیمو بکنم. ای نداره بهشتم نداری. من حال حوصله زکات دادن ندارم، زکات رو قبول دارم، چون یک کسی از زکات رو انکار میکنه لانکاره رسول، این کافره. اما میگه نه با من رسول الله رو قبول دارم، ولی زورم میاد زکات بدم. مثل شیعه هایی که خمس نمیدن، قبول داره خمس رو ها ولی نمیده. اون مسلمانه اما مؤمن نیست. مؤمن همون ورودیه جان و مال رو فروخته، ان الله اشترى من المؤمنین. خب وقتی که فروختی جنسو باید تحویل بدی دیگه. ان الله اشترى، بله، جنسو کی تحویل میگیره؟ شما میخوای جان و مال رو به خدا تحویل بدی، تحویل گیرنده کیه؟ گفت نماینده من رسوله. برید با این رسول برای صدق بیعتون دست بدید، بگید بیعتو فروختم. پس بیعت یعنی چی؟ یعنی من تو رو جانشین خدا روی زمین میبینم، من جان و مال رو به خدا فروختم، تحویل گیرنده توی، این جنس اینم تو. میگه آتیشش بزنم، آتیشش میزنم. میگه خرجش کنم، خرجش میکنم. میگه جنگ، میگم جنگ. میگه صلح، میگم صلح. چش. پس بیعت یعنی چی؟ بیعت یعنی اعلان فروش جنس به خدا، به نماینده خدا. خب برای این مطلبمون در آیات قرآن شاهدی داریم؟ بله، اون آیه فلا و رب بکه لا یؤمنون، قسم به پروردگارت لا یؤمنون، اینا مؤمن نیستن، حتی یحکموک، تا بیام تو رو حاکم سازم. کجا؟ فیما شجره بینهم، در روابط پیش آمده اجتماع. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. و وقتی میگی اینجور، در دلش هم، نه در زبانا، در دلش هم احساس سنگینی نکنه. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض باشه. آره، آیاتو آدرس بدم دیگه خیلی تنبل میشید، خیلی معذرت میخوام بابا، این برنامه های نرم افزاری اینها. آره، برید، علت اینم که میگم برید پیدا کنید به دلیل اینکه وقتی میرید جستجو بکنید شواهد پیدا میکنید. در آیات قرآن خیلی جستجو کنید، خیلی. من امروز برای بعضی از روحانیون اهل سنت آورده بودن، برای اونا صحبت داشتن، میخواستم راجع به آخر زمان و لزوم جهانی شدن اسلام صحبت کنم. این آیه رو خواستم در باید صحبت کنم. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. نگاه کردم دم این آیه در سه نقطه قرآن آمده، یکی سوره توبه، یکی سوره ای که به نام پیامبره، یکی سوره صف. اون وقت وقتی آیات ما قبل نگاه کنی میبینی هر کدوم با یه ویژگی آمده، در یک آیه دشمن شناسی داده. در اونجا که در سوره توبه آورده، قبلش گفته اینا دشمنن، در یک آیه آمده وعده پیروزی حتمی داده، گفته که حتما در این قضیه شما ورود کنید پیروز میشی. در یه آیه اومده گفته راه وصول اینه که آقا در صف واحد بزنید به خط. این جالبه. یک، دشمن معرفی کرده. دو، گفته حتما پیروزی. سه، گفته راه پیروزی اینه. در حالی که من فقط به فقط آیه رو می‌خواستم نگاه کنم، اما وقتی که آیات رو در قرآن یهو نگاه کردم، یه نگاه به ما قبلش کردم، تحقیق رو اینجوری انجام بدید. یعنی و یک نعمتیه این نرم افزارها، قبلا نمی‌شد، قبلا نمی‌شد اینجور. شما تو کتابخونه شنیده بودم که مرحوم آقای بروجردی شروع می‌کرد به تحقیق کردن، بعد هی کتاب و کتاب و کتاب، یهو می‌دیدن که تو اتاق می‌رفتن نیست، چیه؟ هی کتاب آورده گذاشته بین کتابا خودش گم شده. خب حالا چند تا کتاب میشه؟ 60 تا. شما در نرم افزارها میتونی یهو 500 تا کتاب باز بکنی، 500 تا کتاب، و بعدم هیچ وقتی ازت گرفته نشده، در حالی که موقع می‌خواستی بری کتاب از کتابخونه در بیاری کلی طول می‌کشید، سفر رو باز کنی پیدا بکنی. و چقدر الان زمینه برای تحقیقات. اون وقت عادت بدید خودتون رو، تمرین کنید حتما به تحقیقات موسع. تحقیقات موسع البته اولش یه مقدار کم حوصلگی میاره، ولی اینو بدونید عین مواد مخدر، معتادش که شدید دیگه نمیتونید از دست بدید، بعد سیرتون نمی کنه تحقیقات محدود. خب فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پس بیعت شد چی؟ بیعت شد اعلان فروختن خیش به خدا. به کی؟ به نماینده خدا. درسته؟ خب اینا اینجا تو ذهنتون نگه دارید. پس ما ولایت خدا رو پذیرفتیم. وقتی ولایت خدا رو پذیرفتیم، ولایت خدا یعنی چی؟ یعنی جان و مال رو فروختیم به او. در این عالم محال انسان‌ها بدون ولی برن جلو، حتما باید بیعت کنه. منتها یا ولیش میشه خدا یا کی؟ سوم وجود نداره، یا ولیت خداست یا ولیت شیطان. الله ولی الذین آمنوا. خب اگر ولایت خدا رو پذیرفتی، اگر جان و مال رو به خدا فروختی، نهایت جاده کجاست؟ جنت دیگه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب اینجا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الان نور. خب این نور جادش به کجا منتهی میشه؟ بهش. مقابل کی؟ والذین کفروا اولیاء هم طاغو. خب اون چیکار میکنه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. جاده ظلمات کجاست؟ اولئک اصحاب النار. حالا بفرمایید ببینم علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر بره با اونها بیعت بکنه، نماینده کی با کی بیعت کرده؟ علی ابن ابی طالب نماینده خداست دیگه. بیعت گفتیم معناش چیه؟ من دست میدم، جان و مال رو فروختم. این آقایی که میخواد از من بیعت بگیره نماینده کیه؟ خیلی خوب، آقا امام حسن عسکری علیه السلام نماینده کیه؟ نماینده خدا. بله معنا داره امام حسن عسکری بره با معتمد عباسی بیعت کنه؟ چون بیعت یعنی چی؟ اگر بیعت کنی بهت گفت بری جنگ، باید بری جنگ. بهت گفت صلح، باید صلح. بهت گفت فرماندار، باید بگی فرماندار. بخشدار، بخشدار. همه اموالتو بده، همه اموالو باید بدی. چرا؟ چون فروختی، مالک نیستی. شما اگر در بیعت حقانیت بیعت رو بفهمی، مثال بزنیم، یه نفر میگه آقا خونتو میفروشی؟ میگه بله. میگه چند؟ میگه 500 میلیون تومان. میگه من خونه تو ازت میخرم 5 میلیارد تومان. میگه آقا منو گوشی سر کار. میگه نمیخرم. جدی میگی؟ بله. بریم محضر. میری محضر، پولو نقد بهت میده، میاد بیرون کلیدو میدی بهش، خونه رو با اساس خریده، میاد یه کبریت میزنه خونه رو همه رو آتیش میزنه. شما یه فروشنده حق اعتراض داری؟ تا اعتراض کنی میگه چی آقا 20 برابر مگه پول نگرفتی؟ میگه شما به کارت دیگه. دلم بخواد آتیشش بزن. وقتی ان الله اشترا تحقق پیدا کرد، وقتی کسی جان و مال رو فروخت، وقتی پیامبر اکرم اگر اومد گفت زکات بده، این حقه؟ نه، اصلا اومد گفت آقا زکات چیه؟ همه اموال تو باید بدی. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا. چرا؟ چون اگر احساس حرج بکنی معناش اینست که نفروختی، یا در پول تردید داری. گفتیم اونی که فروخته پول و نقد گرفته، اون هیچ وقت اعتراض نمی کنه. اگر نسبت به حرف رسول اعتراض باشد، معناش اینه که این آقای مؤمن به حرف خدا که گفته بهشت بهت میدم اعتماد نداره. میگه آقا جون برای چی من همه اموالو بدم؟ میگه مگه نفروختی؟ میگه آره، ولی من اون که چیزی نگرفتم در برابرش. یه آن پس یؤمنونه نیستی. چرا؟ چون قرار شد یؤمنونه بالغیب باشی. خب پس بنابراین بیعت امیرالمومنین معنا نداره، بیعت امام حسن معنا نداره. به همین جهت اینجا یک سوالی رو پاسخ بگیرید و اون این که چرا امام حسن علیه السلام قبل از یزید با معاویه درگیر نشد؟ چرا درگیر نشد؟ مگه اینو با هم فرقی داشتن؟ نه. چرا درگیر نشد؟ جواب اینه، امام حسین علیه السلام در زمان معاویه مجبور به بیعت نبود، بیعت نکرد، جنگ نمی کرد. یزید که آمد سر کار مصمم بود از امام حسین چی بگیره؟ بیعت بگیره. برای فرماندار مدینه چی نوشت؟ گفت حسین را نیمه شب احضار کن. قبل از اینکه خبر مرگ معاویه رو به مردم بدی، به حسین بده و از حسین بیعت بگیر برای من. اگر بیعت کرد فهوه، بیعت نکرد گردنشو بزن. یه همچین کاری قبلا نبود. امام حسین علیه السلام در کوفه با معاویه قرارداد که بس، قرارداد که بیعت نبود که. قرارداد چی بود؟ قرارداد بود آقا من از حکومت کنار کشیدم. بیعت نکرد که با معاویه، رفت مدینه. ولذا تو کدوم کار امام حسین با معاویه همکاری کرد؟ هیچی. در حالی که اگر بیعت کرده بود، معاویه دستور میداد حسن برو جنگ، میرفت جنگ، برو صلح، برو صلح. بیعت نکرده بود، اونم پذیرفته بود، اب نداره. بعد از امام حسن، امام حسین هم همینجور بود، بیعت نکرده بود، زندگی میکرد در. اما یزید نوشت از حسین ابن علی بیعت بگیر، و بیعت امام حسین اگر بخواد انجام بشه یعنی چی؟ یعنی نماینده خدا با کی بیعت کرده؟ با نماینده شیطان. و این محاله، و این محاله. به همین جهت در بین ائمه ما تنها امامی که شمشیر پس گردنش گذاشتن، گفتن یا بیعت کن یا می کشیمت و جز مرگ راهی نداشت، امام حسین بود. تنها امامی بود دیگه، هیچ امامی رو. چرا؟ علی ابن ابی طالب این کارو کردن. چطور؟ آقا حضرت از خونه بیاد بیرون شمشیر میذارن پس گردنش و اگر بیعت نکنه می کشن و حضرت نباید بیعت کنه. خب پس خروج از منزل برای حضرت فعلا میسور نیست. چرا؟ چون یه دوراهی بیشتر نداره اگر بیاد بیرون. یا باید بیعت کنه که میشه چی؟ بیعت نماینده خدا وایچ. یا نه بیعت نکنه گردنش زده میشه. آیا صلاح بودم یه امامین اون موقع شهید بشن؟ این همه خواسته اونا بود. پس امیرالمومنین برای خروج راهی نداره، میماند چی؟ خونه نیاد بیرون. اونا به خونه حمله نمیکن، هیچ کاری نداره، چون او بیاد بیرون باید بیعت کنه، نیاد بیرون تو خونه است دیگه، کاری ندارن. خب حضرت چند وقت خونه نیاد بیرون؟ چند روز نیاد بیرون؟ اولا سوال اینه زندگیشون چجوری به چرخونه؟ ایشون غذا باید بخوره یا نه؟ کی برای ایشون غذا بیاره؟ میدونید امیرالمومنین در این زمانی که ما داریم درباره اش صحبت میکنیم چند سالشون بوده؟ بله؟ 33 سال. 33 سالشون که هست، اولین فرزندی که خدای متعال به ایشون داده، بله، در چه سنیه؟ امیرالمومنین متولد سال 30 آمولفیله. بله؟ وقتی پیامبر اکرم مبعوث شدن امیرالمومنین 10 سالشون بود. 13 سال حضرت تو مکه بودن، بنابراین هنگام هجرت به مدینه امیرالمومنین 23 سالشون. وقتی آمدن در سال اول، بله، یعنی اواخر سال اول ایشون ازدواج کرد. اولین فرزند ایشون رمضان سال دوم به دنیا آمد. رمضان سال دوم. بنابراین وقتی پیامبر اکرم دنیا میرن، اولین فرزند ایشون 8.5 یا 9 سالشه. به بزرگترین فرزندش. خب اون که کاسبی نمیتونه برو بکنه که، نمیتونه بره بیرون کارگری بکنه که. علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمان رسول الله مد در خر شیئن، چیزی که گنج نکرده بود که، هیچ. آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا کی نازل شده؟ این مربوط به زمانی است که حسنین روزه گرفتن دیگه، بچه 2 ساله که روزه نمیگیره که. اینو بدونید، امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی وقتی اوضاع زندگی خودشون رو در زمان پیامبر اکرم توضیح میدن، میفرمایند که وقتی فتح مکه شد تمام غنایم را برای به دست آوردن قلوب قریش پرداخت، در آنی که دختر او در خانه من با اسرت زندگی میکرد، چون من چیزی نداشت. این آیه و یطعمون الطعام بعد از فتح مکه است، یعنی حسنین 6 ساله و 7 ساله بودن. در این زمان بود که امیرالمومنین وقتی میخواستن افطار کنن هر کدوم 1 قرص نان سهمیه داشتن، وقتی این رو دادن به فقیر هیچ چی دیگه حضرت نداشت، حتی کاسبی نداشت که. چرا؟ وزیر پیغمبر بود، علت دوام به دستور پیغمبر این برمور میرفت، مانند دیگران 1 سهمیه 1 سهمیه. پیامبر اکرم وقتی از دنیا رفت خانه علی ابن ابی طالب اینجوری بود. بله، پیامبر اکرم فدک رو گذاشته بود، اموال بنی نظیر بود، اینا همه خواستم بودا. اما وقتی اصل قضیه رو از علی ابن ابی طالب گرفتن، شما فکر می‌کنید اموالی که مربوط به ایناست چه سرنوشتی خواهد داشت؟ اصلا حاکمیت رو اونا گرفتن. برای امیرالمومنین علیه السلام تو خونه هیچی نداره، خب چیکار کنه واسه خرج زن و بچه؟ هیچی هم فامیل موافق فعلا نداره، نه زبیر هیچی، چون روزای اول همه اونوری بود. چرا هست یه سلمانی و یه مقدادی و یه اماری و اینا هم بردگان قبلی بودن و اینا خیلی نمیتونن در خونه علی ابن ابی طالب آفتابی بشه، ولی حالا نهایه خب حالا بتونن یه مثلا نان بخور و نمیری به خانه امیرالمومنین برسونن، اب نداره. حضرت فعلا مجبور نشه برای دون اولیه از خونه بیاد بیرون. اما یه مشکل دیگه ای هست، با اون اینه، خب امیرالمومنین علیه السلام تا کی نیاد بیرون؟ 6 ماه؟ 1 سال؟ خب مردم یادشون میشه از میره، اصلا یه همچین فردی بوده، ولی یادشون رفت چیکار میکنن؟ خونه رو آتیش میزنن، کاری نداره که. پشت در رو 4 تا میخ میزنن ها، آتیش میندازن تو خونه، خونه آتیش گرفت. چی شد خونه آتیش کرد؟ مثلا چراغشون چپه شد آتیش کرد، تموم شد را کسیمتون رو بگی حالا بله. بعد وقت میگن این خونه کی بود؟ علی. یادش به خیلی، علی وجود داشت، سوخت. آره سوخت، تموم شد را. و توی این آتیش سوزی حسنه این هم میرن، خیلی هم طبیعیه و فراموش میشه. او باز این، بنابراین اینجا نیاز به یاور داشت که پیامبر اکرم برای این روز یاور قویی برای امیرالمومنین گذاشته بود و اون زهرای مرضیه بود. او از خانه آمد بیرون و او برای بیرون آمدن از خانه هیچ منعی نداره، هیچ منعی نداره. نه میتونن اون رو اجبار به بیعت کنن که رسمی نبوده. دوم اینکه دختر پیامبره، اما او هم به عنوان امیرالمومنین نمیتونه بیاد بیرون، بلکه دلیل میخواد. به عنوان امیرالمومنین بیاد بیرون، میگن چی میگی؟ یا آقا جون علی برحقانی، برو بابا، کدوم برحقانی؟ انتخاب کردن تموم شد رفت. نه، او به عنوان فدک آمد بیرون. اونا فدک رو مصادره کردن. فدک خیلی درآمد داشت، سنگین، و پیامبر اکرم به زهرای مرضیه بخشیده بود و ایشون در اختیار پیغمبر قرار داده بود، ولی مسئول فدک ها ایشون نصب کرده بود. حساب کتاب ها رو به پیغمبر میدادن طبق اجازه صاحب که زهرای مرضی است. طبق اجازه ایشون همه اموال فدک در راه حکومت خرج میشد. ملک شخصی ایشون بود، چون پیغمبر اکرم بخشیده بود. خب ایشون وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، به مسئول دفتر فدک گفت دیگه پول در اختیار دیگری قرار نده، به خودم بده. اینا مراجعه کردن برای گرفتن پول، اون گفت خبری نی، گفت تو هم بیا باره بیرون دیگه، خود علی ابن ابی طالب بتونن از حکومت بندازن دیگه، مسئول دفتر فدک کار نده که به قول معروف اصلا معلوم نی انداخته باشنش بیرون. یعنی فقط یک کلمه گفتن باید پولو به ما بده، گفت خب باشه میدم. چرا؟ مصادره شده، تموم شده را. به اون اعتبار حضرت زهرا آمد بیرون. هیچگاه ترسیم مسجد و حضرت زهرا و اینا رو، هیچگاه ترسیم رو از ذهنتون بیرون نکنید. نکنید که زهرای مرضیه برای این ماجرا نیاز داره بیاد بیرون، کفشاشو بپوشه بره خونه بیرون، این حرفا نیست. در خانه علی ابن ابی طالب مسجد باز میشه، اصلا به بیرون در نداره. درم در نقطه ایست که تا در رو باز کنی منبر رسول الله رو میبینی. برای از زهرا سلام الله علیها اگر بخواد با مردم و با منبری و با اینا حرف بزنه، اصلا نیاز نداره خونه بیاد بیرون، همه دم در در که واکنه بیاد تو آستانه در وایسه، ها میتونه با منبری و با همه صحبت کنه. بله خب کی باید صحبت بکنی؟ موقعی که مصادره کننده بالای منبره. کی منبر میرن؟ روز جمعه. به چه اعتبار؟ نماز جمعه. کیا میان؟ همه. چون نماز جمعه واجبه، هر کی نیاد علامت نفاقشه. ما الانه که ما نماز جمعه برامون اختیاریه، و الا بقیه الله لازم بیاد نماز جمعه میشه واجب. اگر کسی در نماز جمعه شرکت نکنه علامت نفاقشه، الا اینکه عذری داشته باشه. با مقامی مو خب روز جمعه اولین مصادره. بله. آقا تا رفتن منبر ایشون در خونه رو باز کرد. ریز گفتگو نقل نشده، اما طبیعتا بیان اینه که آقا شما اون بالا چیکار میکنی؟ شما کی هستی؟ خلیفه رسول الله. خب خلیفه رسول الله بر مشی رسول الله باید بره جلو. بله رسول الله در مشیشون اهل سرقت بودن؟ نه. اهل ظلم بودن؟ نه. حرام خوری بود؟ نه. پس شما طبیعتا اینجور نیستی؟ نه. ولی شما اقدامی کردی که این میشه. کدوم اقدام؟ فدک. شما فدک رو سرقت کردید، فدک رو به ظلم گرفتی، فدک مال حرامیه که شما گرفتی، و این کار رسول الله نمی کن. نه شما اشتباه میکنی، ما مال حرام نگرفتیم. چرا مال حرام گرفتی؟ چرا؟ بخاطر اینکه فدک مال منه. گفت نه، فدک از اموال صدقه بوده، از اموال صدقه. میدونید که نام زکات در اسلام چیه؟ صدقه است. یا از اموال صدقه. خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم و صلی علیهم، یعنی زکاتشون رو بگی. گناه این از اموال صدقه بوده، در اختیار شما بوده که ازش استفاده کنی. گفت آقا این از اموال صدقه نبوده، این از انفال بود. در همین مسجد پیامبر به من بخشید، بخشش پیامبره، ملک شخصی من شده. گفت دلیل داری برای اینکه پیغمبر به تو بخشیده؟ دلیل داری از اموال صدقه نیست؟ گفت بله، مسلمان ها بودن. عشقی شهادت نده. چرا؟ چون اولین شهادت خود او بنده خدا بود که بالا منبر بود. این شهادت نده، دیگران کی جرأت میکنه به شهادت؟ نه، فهمود آره شاهد دارم. کی؟ علی و ام ایمن. گفت این دوتا شاهد به درد میخور. چرا به درد میخور؟ گفت به خاطر اینکه علی شریکت و پیامبر فرمود شهادت شریک در حق شریک مقبول نیست و ام ایمن هم قبول نیست. چرا؟ چون ام ایمن زنه و زن شهادتش منزمن الزن قبول میشه. بعد دو تا بیارین یه دونه است به درد نمیخوره. فرمود که اشتباه کردی. اون چرا؟ که اون که پیامبر اکرم فرمود شهادت شریک قبول نیست، شهادت شریک در دعوایی است که شریک در اون مال با طرف دیگه شریک باشن. یه خونه است، دو نفر شریکی خریدن، یه نفر میاد ادعا میکنه که چی؟ که این خانه از آن من است. این آقا این خانه نیمیش از من است. این آقا میاد و میگه آقا نه مال تو نیست، مال منه. شاهد داری؟ آره. میره شاهد میره، میگه تو چیکاره ای؟ میگه نیست به این خونه مال منه. میگه نه، شهادت تو فایده ای نداره. چرا؟ چون اگر شهادت داری میدی، ها، میخوای مشارکت این آقا رو برای خودت قبول نکنی. خب فرمود اون شریکی که پیامبر اکرم گفت شهادتش قبول نیست، شریکی است که یجر رو الی نفسه، چون در مال شریکه. علی که در فدک با من شریک نیست که، علی شوهر من هست اما در اموالی که مربوطه به منه با من شریک نیستش که. اما راجع به ام ایمن، مگه پیامبر اکرم نفرمود شهادت زنها در امور مالیه منزمن الی الرجال، یه دونش کافیه؟ خب چرا؟ خب شما بودی چیکار میکردی؟ چیکار کرد؟ چه گفت؟ گفتش که اه؟ عجب. خب حالا مسلمان هایی که رأی دادن اینجا، خب یه ها اوضاع خراب میشه دیگه. رأی دادن به هوای این که خب این بنده خدا عین رسول الله. الان نگاه کردن همین آغاز کار، هنوز یه هفته نگذشته، هفته اوله، نماز جمعه اوله، هم اینقدر خطا، تخریب، شکست، باید بازسازی کنه خودشو. گفتش که بنت رسول الله، بله، فکر نکن من این کار رو عمدی کردم و رو غرض بد انجام دادم و نه، من اجتهادم این بود که پیغمبر اکرم نمیتونه ارث بذاره و اجتهادم این بود که این از اموال صدقه است. خب حالا که ثابت شد از اموال صدقه نیست، خیلی خب بیا بگیر. فکر نکن من، ببینی چیکار کرد؟ شخصیت خودشو بازسازی کرد، گفت این خطا. و بعد من از پیغمبر شنیدم که گفت مجتهد در اجتهادش اگر به واقع برسد دو ثواب داره، اما اگر به واقع نرسد یک ثواب داره. همونجا کار خراب شد. خب سندو داد، ولی این سند نباید بره. در مسیر فرستادن و گفتن که چون حضرت باید بیاد بره به دفتر فدک دیگه. حضرت آمد رفت دفتر فدک، فرستاد مأمور فرستاد گفت تو رو ازش رفتن و گرفتن و اونجا هم منجر به سیلی و این حرفا شد. حضرت برگشت، حضرت برگشت مسجد ها، شروع کرد از بای بسم الله قرآن گفتن تا رسون به امامت و خلافت و اینها. اصلا حرفای حضرت گرفت مسجد و گرفت مسجد و خب اون بنده خدا اونجا نشسته بود و اون بالا و اینا. خب مردم مونده بودن، بالاخره چیکار کنن؟ آوردن سر کار، به این راحتی نمیشه برگشت که. در حقیقت توی کمای سیاسی رفتن. او زیرکی کرد، گفت بنت رسول الله حرفاتو زدی؟ گفت بله. گفت اینا جواب دادن؟ فرمود نه. گفت معلوم میشه که قرائت تو در اسلام رأی نداره. این قرائتی که تو میگی رأی نداره، برو تو خونت بگی بشین، بگذار ما امور رو اداره کنیم. تو خب اگر میخوای بگو از اموال شخصیم بهت میدم. یعنی شاید دیگه از این اهانت بالاتر نمیشو. گفت اینا تشخیص اینا این نیست که این از اموال بیت الماله. حالا ولو این که پیغمبر به تو بخشیده و ما خیلی معذرت میخوام خواه اشتباه کرده، حالا مسلمانه نیاز دارم باید خرج بشه، تو که میگه قبلا از انفال بوده، آره حالا من دوباره برگردوندم به انفال. ما ترکناه و صدقه، اینو جمله رو اگه با هم بخونید خیلی راحت میشه. نحن و معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه و صدقه، اون چیزی که به عنوان صدقه از ما باقی میمونه اونا به ارث نمیرسه. صدقه یعنی چی؟ یعنی حرف درستی هم هست. اگر یه مجتهدی اموال خمس پیششه و این رو گذاشته برای این که به شهر طلبه ها شهریه بده، وقتی که این مجتهد از دنیا بره این اموال ارث به بعدی ها نمیرسه، اینو باید بدن بشی به مجتهد بعدی. بله اگر خمس گرفت اومد یده بر این خمس گذاشت به عنوان اموال شخصی خان، گفتش که مل اینو من تملیک مل برای خودم برداشتم، بله این به ارث میرسه چون به هر تقدیر مجتهد. حالا گرچه که خیلی هم مجتهدین تلاش میکنن از خمس مصرف نکنن ها، ولی خب خیلی هم زندگیشون همین میگذره دیگه. بله آقا شیخ انصاری یا اینا اومد و خمس هستش، حالا برای خونه فرش گلیم میخوان، با پول خمس گلیم خرید آورد، حالا این آقا از دنیا رفت، این گلیمه به وارث ها ارث میرسه. چرا؟ چون اینو به عنوان ملک شخصی خودش تملک کرد، ولی اموالی که گذاشته بوده که برای طلبه ها شهریه بدن تملک شخصی نکرده، اونا میمونه برای مجتهد بعدی. زکات هم همینطور، اموال مشهول المالک هم همینطور، اینا مجموعه میشه اموال صدقه. بله نحن و معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه و صدقه، اون چیزی که به عنوان صدقه ما باقی میگذاریم این به ارث. این حرف خیلی درستیه، اما این ربطی به فدک نداشت.